بذار باعث شده ما الان ترسیم یه خیلی اون سوالاتی که معمولا ترس میکردیم و تنه کلاس ها خیلی دیگه اونو نرسیم که اون جمعه از سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نفعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. و اسبق امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ولا تجز حالا من المضافله خلافا للفارسی الا اذا قتل المضاف عمله. جناب ابن مالک می فرمایند ولا تجز حالا من المضافله الا اذا قتل المضاف عمله او کان جزء ما له اضیفا او مثل جزئه فلا تحیفا بل حالو ان ینسب به فعل صرفا او صفت اشبهت المترفا فجائز تقدیمه کمسرعا و راحل و مخلصا زید دعا. در جلسه قبل من عرض کردم محضر دوستان که نسبت به بحث تقدیم و تأخیر دو بحث وجود داره، یکی تقدیم و تأخیر حال نسبت به ذل حال که دیروز بحثش رو عرض کردیم و جناب ابن مالک در یک بیت بحث رو اشاره کردن، و یکی بحث تقدیم حال نسبت به عامل که عرض کردیم ایشون بعد از بحث اول در دو بیت بحث دیگری رو به مناسبت مطرح میکنن، بعد وارد بحث دوم میشن. آغاز جلسه امروز ما همون بحثی است که عرض کردیم ایشون این وسط در این دو بیت مطرح میکنه، البته مناسبت هم داره دیگه. و این مطلب چگونگی آمدن حال از مضاف الی با توجه به اینکه درباره صاحب حال مجرور ایشون بحثی رو مطرح کردن، جناب ابن مالک به همین مناسبت بحثمون یکی از جهات بحثمون این بود دیگه، آیا حال بر ذل حال مجرور، حالا جر به اضافه یا جر به حرف جر مقدم می شود یا نمی شود. به همین مناسبت ایشون وارد این بحث می شنه که آیا آمدن حال از مضاف الیه مجرور اصلا جایزه، حالا ما بحث کردیم برایش مقدم بشود یا نشود، یا جایز نیست. به دو نکته مقدمتا دوستان توجه می فرماین. نکته اول، شنیدن دوستان که در عامل جر مضاف الیه سه مذهب وجود داره. بعضی میگن عامل جر مضاف، این که معمولا ما هم تعبیر میکنیم و دوستان با همین بیشتر معنوفن. بعضی قائلا عامل جر حرف جر مقدر است. بعضی میگوین عامل جر نفس اضافه است که عامل معنویه. این یه نکته. نکته دوم این که عامل در حال چه است؟ حال منصوبه دیگه، میگیم هر معمولی هر اعرابی عامل میخواد. عامل در حال چیه؟ میگن عامل در حال همان عامل در ذل حال هست، البته درش اختلافه. این مبنا مبنای جمهوره. جمهور میگن لازم است عامل حال و عامل ذل حال وحدت داشته باشه. در مقابل جناب سیبوی و جماعتی از علما که میگن نه، هیچ لزومی نداره که عامل حال همان عامل در ذل حال باشد. هیچ لزومی ندارد عامل حال عامل در ذل حال باشد. خب از این دو نکته ما در بحثمون در حدی که لازمه استفاده میکنیم. ما بحثمون مستقیما این دو نکته نیست، حالا واردش بخوایم بشیم ببینیم مثلا عامل جر مضاف الیه کیه، یا مثلا نظرها رو توضیح بدیم، تو همین نکته دوم استفاده خواهیم کرد. آیا از مضاف الیه حال می آید یا نمی آید؟ اختلاف هست. جمهور قدما قائلن که حال از مضاف الیه نمی آید مگر در سه موضع، حالا موازهش رو بعدا عرض خواهیم کرد. دلیل جمهور چیه؟ با توجه به دو نکته قبلی که عرض کردیم مقدمتاً، کاملا باید دلیل برای دوستان روشن باشه. عرض کردیم اولا جمهور قائل به چه هستن؟ وحدت عامل حال و جنها. خب زلها اگر مضاف الیه باشد عاملش چیه؟ یا مضافه یا حرف جر یا اضافه است دیگه، درسته؟ در نقطه اول گفتیم و جمهور میگن هیچ کدام از این سه عامل توانای عمل در حال رو ندارن. مضاف که نمیتونه عمل نسبی بده، حرف جر که نمیتونه عمل نسبی بده، اضافه هم که عامل معنویه، اونم که روشن نمیتونن عمل نسبی بده. حالا عمدتا رو مضاف هم ما بحث داریم ها، یعنی بواعثمون رو مضاف متمرکزه، عامل مضاف باشه نمیتونه عمل نسبی بکنه. در مقابل سیبوی فارسی جناب مصنف در کتاب تسهیل این ها میگن حال از مضاف الیه می آید مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بله احسنتون دوستان دیگه باید زیرک باشن سریع جواب مطلقا رو بدن. ما قبلا توضیح دادیم مطلقا رو چگونه تفسیر کنیم. وقتی جمهور گفتن حال از مضاف الیه نمی آید مگر در سه موضع، اینجا مطلقا یعنی چه؟ اینه که در اون سه موضع که در غیر اون سه موضع مطلقا میاد. دلیل اینها هم روشنه. دلیلشون چیه؟ خب مشکل حال نیامدن از مضاف الیه چی بود؟ اینکه عامل در مضاف الیه نمیتونه در حال عمل کنه. خب سیبوی میگه نتوانه، ما وحدت عامل رو که شرط نمیدانیم. ببینید اون دو نکته چقدر اینجا اثر داره. وحدت عامل رو که ما شرط نمیدونیم، یه چیز دیگری عمل میکنه. اصلا عامل تو مثلا عامل معنوی بدانی، وحدت عامل که شرط نیست. مفصل تر دوستان خواستن نگاه کنن، بهترین عبارتی که من مناسب دیدم برای ارائه به دوستان عبارت سبانه. هر دو قول بهشون مفصل وارد شده، استدلال هر قول رو هم مطرح کرده است. دوستان اگر نیاز داشتن مراجعه میکنن. اما مواضع سگانه ای که حال آمدن از مضاف الیه جایزه، البته در نزد جمهور دیگه، سیبوی که میگفت همه جا جایزه، جمهور سه موضع رو استثناء کردن. کجا؟ موضع اول، جایی که مضاف صلاحیت عمل در حال ما داشته باشد. مضاف صلاحیت عمل در حال رو داشته باشه. البته یه زمینه ای هم باید بکنیم. چه زمینه ای؟ و عامل رو هم، عامل در مضاف الیه رو مضاف بدونیم دیگه، درسته؟ اگر حرف جر رو عامل دانستیم که بازم مشکل داریم. شاید خود این یه نشانه باشه برای صحت قول به این که مضاف عامل است. چون اونایی هم که میگن حرف جر عامل است، ظاهرا این موارد رو پذیرفتن، نفت نمی کنم این موارد رو، دقت می کنید؟ کار ندارم. این آره موارد که تو باب اضافه باید این مداد دوستان پیگیرش باشن. مثلا مضاف مصدر باشه، مصدر که معنای حدثی داره میتونه تو حال عمل بکنه. آیه مبارکه چی می فرماید؟ الیه مرجعکم جمیعاً. یا مثال ساده تر میزنیم، میگیم رعیتو ضرب زیدن راکبن. فرض بر اینه که ذوالحال راکبن زیده، فاعل رعیتا نیستا، میگیم اشکال نداره، ضرب میتونه عمل کنه. یا وصف عامل باشد، میگیم امرون ضارب و زیدن راکبن، امرون وصف، گفتیم مضاف عامل باشه، را این مثال میزنیم، عامل باشه مثلا مصدر باشد، وصف باشد، اسم فاعل مثلا باشه، اسم مفعول باشه. این از مورد اول. مورد دوم، مضاف جزء حقیقی مضاف الیه باشد. اعجبنی وجه هند راکبتن، اعجبنی اسنان الرجل نظیفن، اسنان یعنی دندان ها دیگه، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، میتن حال از کیه؟ اخیه دیگه، مضافش لحم است، لحم جزء حقیقیه اخه، گوشت انسان، گوشت بدن، جزء حقیقیه دیگه. موضع سوم، مضاف جزء حکمی، یعنی به منزله جزء از مضاف الیه باشه. خوب دقت کنید، میدونید مراد از جزء حکمی چیه؟ مراد از جزء حکمی این است که صحیح باشد حذف مضاف و جانشینی مضاف در مقام او، معنا خلل اساسی بهش وارد نشه. اذا گفتن انیته حذف المضاف و اقامت المضاف الی مقامه فلا یتغیر المعنا، البته فلا یتغیر المعنا روشنه، مراد این نیست که هیچ تغییری ایجاد نشه، مراد تغییر اساسی است، اون اصل معنا از بین نره، الان معنا که تغییر میکنه. مثال معروفه چیه؟ ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، مثال صمدی هم دوستان داشتن. یا میگه تمتعت به جمال الحدیقت واسعتن، تمتعت به جمال الحدیقت واسعتن، جمال زیبایی باغ جزء حقیقیش نیست اما جزء حکمیشه. میتونید بگید تمتعت به الحدیقه، یا بگید تمتعت به جمال الحدیقه، اصل معنا الغا میشه، این جمال اثری ندارد به این معنا که اساس معنا منوط به او باشه. کسی که میگه من از باغ لذت بردم، یعنی از چی باغ؟ بله، حتما از زیبایی و جمال اینهاش مراده دیگه. دلیل استثناء در این سه موضع طبیعتا تا حدود زیادی باید برای دوستان روشن باشه. موضع اول که پروازه هست، اصلا موضوع اول چی بود؟ مضاف صلاحیت عمل داشته باشه. مشکل ما این بود که مضاف نمیتونه عمل بکنه، استثناء ما روشنه دیگه، اگر مضاف بتواند عمل بکند مشکل حل میشه دیگه. موضوع دوم و سوم هم باز روشن است، چون در این دو موضع ولو حقیقتا عامل در حال، عامل در مضاف الیه ذوالحال نیست، اما می توانیم بگیم حکمن عامل در حال همان عامل در ذوالحال است. چرا؟ چون می توانیم مضاف الیه را حذف کنیم، مضاف را حذف کنیم، مضاف الیه در جاش قرار بدیم، مضاف در جاش قرار بدیم. لذا در حقیقت عامل در مضاف الیه میشه همون عامل در مضاف، مثلا همون فعل که در حالم میتونه عمل بکنه، که در حالم میتواند عمل بکنه. اینا خیلی بحثی نداره، دوستان دقت کنند، عبارت بخونم: ولا تجد حالا من المضاف له، جایز نمی باشد، یا اینگونه تعبیر بکنیم، جایز ندان تو حال از مضاف الیه را، حالا رو بگیرید مفعول برای کجاست؟ حال از مضاف الیه یعنی صاحب حالی که مضاف الیه باشه دیگه. بله، حالا من المضاف له یعنی اضافه شده ای که له ضمیر له رو بزنید به اون الف سلام المضاف. الف سلام المضاف اسم دیگه، مراد از این اسم موصول چیه؟ صاحب حال. ترجمه کردم، جایز ندان حال را از صاحب حالی که اضافه شده از یک اسمی نازه فاعل مضاف ضمیری که به یه اسمی میخوره، یه اسمی اضافه شده است له به چی؟ به این صاحب حال. البته خلافاً لفارسی و جناب سیوی، حتی خلافاً لخود جناب مصنف در کتاب تسهیلش، الا اذا اقتضى المضاف عمله، مگر در سه موضع. یک موضع جایی که اقتضا دارن مضاف عمل را. چرا؟ مثلا مشکل ما این بود که مضاف نمیتونست عمل بکنه. خب این مشکل برطرف شد دیگه، این ما باز کردیم مطلب رو. ایل عمل فلحال، عمله یعنی عمل در حال را، که قوله تعالی الیه مرجع آخم جمیعا مستر معنی حالتی داره میتونه عمل بکنه. او کان المضاف جزء ما له اضیفا، الف اطلاقی است، یا اینکه مضاف جزء مضاف الیه باشد که له به این مضاف الیه اضافه شده است اون مضاف. ضمیر له رو بزنید به مای موصوله یعنی مضاف الیه، ضمیر اضیفا رو بزنید به مضاف. که قوله تعالی و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، نزعنا ما فی صدورهم، ضمیر صدورهم صاحب حال ما هست، اخوانا حال، هر گونه غل و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمی کنیم، در حالی که همه اونها، اون ضمیر هم دیگه، در حالی که اونها برادرند. خب صدور معنای حدثی داره دیگه، مصدره، ولی اینکه اینجا جنبه اسمی هم پیدا کرده ها، اما به لحاظ معنای حدثی و مصدریش. او مثل، بله این مثال برای جزئه، همون معنای اسمی من به ذهنم تو آیه میاد که اینجا معنای اسمی غلبه داره، چون جزئه دیگه، سینه انسان جزئه انسان هست، جزئه حقیقی، ذهن ما منتقل شد به اون استثنای عظمت. او مثل جزئه، یا مثل جزئه، محضر شما عرض بکنم، ما لهو اضیفا. ما عادتمون اینه که خیلی تو کتاب این نکات رو نمی نویسیم، همینطور که دقت می کنیم به عبارت بیان هم می کنیم، به نظر ما هم دوستانم باید همین کار رو بکنن دیگه، نهایتا تو مطالعه بنویسن، ضمیرها رو تو کلاس بر نگردانن، موصول ما ترجمه می کنیم ننویسن که موصول مراد اینه، اینا باعث تضعیفشون میشه. وقتی که این نکاتی که عرض میکنیم دقت بکنن، محضر شما عرض میکنم که خیلی باعثه، بعد از یک سال دو سال میبینن اونقدر مسلطن به عبارات که اگر این کارو نکنن، بله سویتی رو وقتی مراجعه کنن میتونن ترجمه میکنن، ولی یک کتاب ادبی دیگر بهشون بدن سخته براشون. گاهی این مسائلی که پیش میاد علتش اینه که ما نمیدونیم خیلی تو عبارت که کاملا بخوایم مثلا ضمیر برگردونیم کاملا توضیح بدیم، همینجور که دقت میکنیم داریم چیز که این سکتا پیش میاد. او مثل جزئه فلا تحیفا، یا مثل جزء اون ما له اضیفا فلا تحیفا. فلا تحیفا محضر شما عرض میکنم که از حاف یحیفو به معنای ظلم کردن، یعنی ظلم نکن، چون الف اطلاقی است، دقت کنم، لا وقتی ناهیه باشه و چی بشه؟ لا تحف، درسته؟ اما الف اطلاقی اومد، ما قبل الف هم که حتما و دائما فتح هست، آخر که مفتوح میشه آرزن، التقاء ساکنین از بین میرود، حرف یا به خاطر التقاء ساکنین بود دیگه، یا برمیگرده میشه لا تحیفا، یعنی نسبت به حدود این قاعده تجاوز نکن. نسبت به حدود این قاعده تجاوز نکن. البته از ها و یهوفا هم دوستان ممکنه در نظر بگیرن، دوش فکر میکنن، معناش این میشه که قاعده رو کنار نگذار، قاعده رو کنار نگذار. خب چکار بدیم؟ البته یه نکته مطرحه، من یه جایی به ذهنم میاد، اونجا شاید نیاز باشه از جهت مطلبی ما چون بهش نیاز داریم معطل بشیم. آیا الف اطلاق میتوانه جایی بیاد که ما قبلش مفتوح نیست؟ یعنی آیا الف اطلاق میتونه فتحه ساز بشه یا نه باید آخر کلمه مفتوح باشد در چنین موضعی ما الف اطلاق رو بیاریم؟ دقت میکنید؟ این گاهی اثر داره، گاهی اثرهای علمی داره. مثلا الان به ذهنم اومد تو باب نون تأکید که میگن نون تأکید میتونه به الف تبدیل بشه، تو بعضی از مثالها ما بسار مشکلیم که آیا اون الفی که وجود داره آخر فعل الف اطلاق بگیریم یا الف منقلب از نون تأکید بگیریم. آقایون مثال دادن برای الف منقلب از نون تأکید. خب ما اگر اونجا رو بگیم باید آخر کلمه مفتوح باشد تا الف اطلاق بیاید، این شاهد میتونه باشه، شاهد مناسبی، چون آخر مفتوح نیست الف ما نمیتونیم اطلاق بگیریم، الف چی بگیریم؟ منقلب از نون میگیریم. دقت میکنید؟ لذا لعل اگر قائل بشویم که آخر کلمه نمیتواند الف اطلاق بیاید اگر خود به خود آلت آخر کلمه قبل از آمدن الف فتحه نباشه، بگیم این الف الف اطلاق نیست، الف منقلب از نون تأکید است. خب حالا اونجا رو میگم بررسی میکنیم دیگه، ما اونجا الان مثلا داریم احتمالی عرض میکنیم، چون الان من ذهنم خیلی مسلط نیست به اون بحث، الان همین مقدارم که اومد من به ذهنم نبود، اصلا عرض میکردم یه دفعه بحث تو ذهنم تداعی شد. یعنی عرض میکنید دیگه ما این شاید دیگران نداشته باشن ولی این ضعف رو داریم که از یه حافظه، حتی خب خیلی دارم احساس میکنیم حافظه اون ضعیف نیست. حافظ یهوفا معنای کنار گذاشتن قاعده میشه. چه قوله تعالی مثل قول خداوند تبارک و تعالی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. خب اینجا محضر شما عرض میکنم که حال از ابراهیم است و مداخله الیهش که ملت باشه، ملت ابراهیم، قوم ابراهیم جزء حقیقی نبودن اما مرتبط بودن دیگه، به عنوان جزء حکمی محسوب می شدن. سلامت بفرستن دوستان من که یاد داشت کنم. من امارت تمام کنم. و سورتان الاخیرتان قال ابو حیان، این نقطه نبود که من میخوام از خارج تذکر بدم، عبارت می کنیم این دو سورت، سورت اخیر یعنی سورتی که مضاف جزء حقیقی یا جزء حکمی باشد. اما حیان چی گفته؟ گفته لم یسبق المصنف الى ذکرهما احدون انتها. ایشون گفته که مصنف رو به ذکر این دو مورد احدی سبقت نه، این قائل از ابداعات مصنف است، قبل از مصنف کسی نبود. اما من جناب سویتی چی میگم؟ قلتو که قد نقلهما، این انتها رو هم چرا میگه؟ قبل که فکر نکنید قلتو رو هم مثلا داره ابو حیان میگه که حالا لم یسبق رو کس دیگری گفته غیر ابو حیان که نقل کرده، قلتو از کلام ابو حیانه، نه قلتو از کلام من سیوطیه. قلتو که قد نقلهم المصنف فی فتاویه عن الاخفش و قد تبعه علیهما جماعتون. ایشون میگه نه، قبل از مصنف هم داشته نقل کرده مصنف این دو مورد را در فتاوی خودش، یه عباراتی داره به نام فتاوی، از جناب اخفش و قد تبع جناب اخفش را جماعتی بر این دو، از جمله خود جناب مصنف دیگه. لذا قبل از مصنف اخفش هم داره، حالا قبل از اخفش دیگه ایشون مطرح نکرده. ول حالو این ینسب به فعل، سریع بفرمایید که من دست رو بتونم به ایجاج برسونم. دست
که مضاف عمل کنه در مضاف الیه، تو میشه بگیم این نباشه منظورش فرد اضافه نفسیه، که یعنی اضافه لفظیه نیاز نیست دیگه این مبنا رو پذیریم دیگه، چون خود تو اضافه لفظی خود اونا عامل هستن، یعنی اون عاملیتش از ذات خودشه.
درسته، عاملیتش از خودشه، اما اگر ما این پیش فرض رو پذیرفتیم که عامل در مضاف الیه و مضاف باید متحد باشن، در اضافه لفظی هم عامل جر مضاف الیه مضاف دیگه، درسته؟ خب وقتی عامل جر مضاف الیه، عامل جر مضاف الیه که واقعاً مبنایی که مضاف نمی‌داند، حرف جر دیگه یا اضافه معنویه، خب ممکنه بتونه در حال عمل کنه. لذا باید فرض بکنیم که مضاف عامل باشد تا توانه عمل داشته باشه. خب دیگه الان باید خارج کنید و بگید این یک، چون این موارد رو هم آقایون پذیرفتن، این یک اشکال و نقضی بشود به مبنای اونها. من توضیح دادم به این عرایتم مقدمه. همون بحث دوم در مباحثی که دیروز عرض کردیم رو میخواییم مطرح بکنیم، تقدیم حال بر عامل، تقدیم حال بر عامل. مقدمه، عامل در حال یا لفظی یا معنوی. عامل لفظی مثل افعال متصرفه، افعال جامده، اوصاف، مصدر صریح، مصدر معول، اسم فعل، اینها رو میگن عامل لفظی. یا عامل معنوی، عامل معنوی مراد اموری است که حروف فعل رو دارند اما حروف فعل را ندارند اما متضمن معنای فعلند. حروف فعل را ندارند اما متضمن معنای فعلند. لذا دقت کنن دوستان ها، این عامل معنوی که ما داریم در اینجا میگیم در مقابل اون عامل معنوی مثل ابتدایت نیست، یعنی به معنای اون عامل معنوی مثل ابتدایت. لذا اینجا هم ممکنه لفظ باشه، دقت میکنید، اما داریم عامل در مقابل عامل لفظی اینو قرار میدیم که حروف فعل را ندارد اما متضمن معنای فعل است. لذا حتی ممکنه اسم فعل رو هم داخل در همین مورد بیاریم، چون اسم فعل غالباً، البته نه دائماً، غالباً حروف فعل رو نداره ولی معنای فعلی را داره. حالا تو اون مورد اول که آوردیم مرادمون مصادیقی از اسم فعل است که حروف فعل رو هم داره، مثل چی؟ مثل نزاله، مثل تعاله اگر اسم فعل بدانیم، حالا بعضی ها میدانن، مثل نزاله و امثال اینها. عامل های معنوی به این معنایی که ما عرض کردیم، مثل اسم اشاره میگید هازا کتاب و که جمیلن، عامل در این جمیلن چه باشه؟ هازا حروف فعل نداره اما معنای فعلی داره، معنای اشاره داره درش دیگه. اداب تمنی، لیت التلمیذ متعلما حریص علی الاتقان. من اگه دوباره مثال میزنم مراقب یا مثال نمیزنیم یا مثال میزنیم دیگه توضیح نمیدیم. لیت التلمیذ، ای کاش شاگرد، متعلما در حالی که درس رو داره فرا میگیره، حریص علی الاتقان، حریص بر چه باشد؟ بله اتقان باشه. اتقان یعنی چه؟ محکم کار. یعنی اتقان محضر شما به نهایت رساندن یک شیء و یک کار رو میگن، من کاری میخواد انجام بده همه جوانمش درست. پیامبر وقتی که اون شخص رو دفن کردن دارن خودشون دستور دادن اینجوری بود یا خود حضرت انجام میدادن، حالا من ذهنم دا تردید داره، دیدن کنار سنگ لحد رو حضرت دارن کار میکنن با خورد سنگ میپوشنن، که اصحاب گفتن خب این بنده خدا که دو روز دیگه معلومه چی بیارش بمانه، حالا تعبیرات از منه، حضرت فرمودن مضمون کلامشون این که کاری میخواید انجام بدید درست کامل، مثلا وقتی مرده رو هم میخواد بشوره خوب بشوره. عبارت ما عبارت خونه های ما مرده شوریه دیگه، درسته؟ مثلا